استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام شنوندگان رادیو زدی، خوش آمدید به برنامه خبری ساعت پس از چاشت. این نیم ساعت خبری را من نظیف محبوبی با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی برای شما پیشکش میکنم. لحظات پس میشنوید که تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش‌ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از سوی آمریکا ادامه دارد. در کنار این مطالب خبری دیگر را از افغانستان و جهان برای شما خواهیم داشت، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت که همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند. سفارت امریکا در افغانستان از شهروندان امریکایی در این کشور خواسته که افغانستان را ترک کنند. کمیته دولتی ارتباط عامه فیصله کرده تا فعالیت های هتل ها، حوض های آبیاری، حمام ها و مجتمع های ورزشی که در آن افراد تجمع می کنند الا امر رسانی ممنوع شود. مسئولین وزارت صحت عامه ولایت کنر از اختصاص شبخانه 20 بستری از صدآباد برای مراقبت از آلوده شدگان ویروس کرونا در این ولایت خبر می‌دهد. و یک شهروند ایران بر اساس طرزالعمل مبادله مجرمان از ایالت جورجیا به ایالت تگزاس امریکا فرستاده شد. مشروع خبرها. سفارت امریکا در افغانستان از شهروندان امریکایی در این کشور خواسته که افغانستان را ترک کنند. این سفارت در اطلاعیه دلیل طرح این درخواست را مشخص نکرده، اما نوشته که آنها در مورد صحت و امنیت خود نگرانی دارند، حالا وقتش است که افغانستان را ترک کنند. بر اساس این اطلاعیه سفارت امریکا تمام خدمات کنسولی برای شهروندان امریکایی را به حالت تعلیق درآورده است. سفارت امریکا از شهروندان این کشور خواسته که از پروازهای تجاری استفاده کنند. اطلاعیه افزوده که این پروازها در حال حاضر به صورت عادی ادامه دارد. سفارت امریکا در تماس با رادیو آزادی تایید کرد که این اطلاعات را شامگاه دیروز پخش کرده، اما به این پرسش که آیا کارمندان سفارت هم تابع این دستور می شود یا نه توضیح نداد. همچنین به این پرسش هم پاسخ نداده که غیر از نگرانی از شیوع کرونا دلایل امنیتی هم مطرح است یا نه. کمیته دولتی ارتباط عامه فیصله کرده تا فعالیت‌های هتل‌ها، حوض‌های آب‌بازی، حمام‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تمام محلاتی که در آن افراد تجمع می‌کنند الا امر رسانی ممنوع گردد. وزارت داخله با نشر ابلاغیه گفته که این کار به منظور وقایع و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. این وزارت از همه مالکان این اماکن متذکره خواسته تا از امروز کارشان را متوقف سازند. این وزارت هشدار داده که با متخلفین در زمینه برخورد جدی خواهد شد. وزارت داخله از مردم نیز خواسته تا در صورت مشاهده از فعالیت هتل‌ها، حوض‌های آب‌بازی، حمام‌ها و مجتمع‌های ورزشی به شماره 119 پلیس در تماس شوند. مسئولین وزارت صحت عامه ولایت کنر از اختصاص شبخانه 20 بستری اسدآباد برای مراقبت از آلوده شدگان ویروس کرونا در این ولایت خبر می‌دهد. عطاءالله صافی رئیس این شبخانه به رادیو آزادی گفت که شبخانه اسدآباد که در ولسوالی نرنگ کنر موقعیت دارد با وسایل مورد نیاز تداوی ویروس کرونا مجهز ساخته شده است. این در حالی است که روز گذشته در ولایت کندهار نیز دو شبخانه با ظرفیت 120 بستری برای مراقبت از آلوده شهروندگان ویروس کرونا اختصاص داده شد. مسئولین ریاست صحت ولایت کنر میگویند که تاکنون هیچ واقعه مشکوک و مثبت ویروس کرونا در این ولایت ثبت نشده است. شماره واقعه مثبت کرونا در افغانستان به 22 مورد رسیده است. و مقام های ولایت پکتیا میگویند اگر مخالفین مسلح از لحاظ امنیتی مشکلی را خلق نکنند، کار ساخت بند مچلغو به زودی تکمیل می شود. وزارت انرژی و آب افغانستان در سال 1396 شمسی گفته بود که کار این بند در جریان 3 سال تکمیل می شود. اما عبدالله حسرت سخنگوی ولی پکتیا دیروز بر رادیو آزادی گفت که کار روی این بند حداقل 2 سال دیگر وقت می گیرد، زیرا به گفته او تهدیدهای امنیتی تا هنوز در برابر این پروژه وجود دارند. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با تکمیل شدن بند مچلغو 2300 هکتار زمین آبیاری می شود و 800 کیلووات برق هم تولید خواهد شد. تا حالا قراردادها برای سروی، طراحی و ساخت بند مچلغو با شرکت های مختلف امضا شده، اما تا هنوز این بند به بهره برداری نرسیده است. و یک شهروند ایران بر اساس طرز العمل مبادله مجرمان از ایالت جورجیا به ایالت تگزاس امریکا فرستاده شد. وزارت عدلیه امریکا دیروز در یک اطلاعیه گفت که این شهروند ایرانی متهم است که وسایل حساس نظامی ایالات متحده را به ایران صادر کرده. میرداد انصاری که 38 سال عمر دارد با اتهام ها به خاطر تخطی از تحریم های تجارتی با ایران و ارسال وسایل حساس نظامی به ایران روبرو است. جان دیمیز معاون لوی سرانوالی امریکا در امور امنیت ملی و سایر مقام ها این خبر را تایید کردند. انصاری و معاون شرکتش در سال 2012 میلادی به خاطر تخطی از تحریم های تجارتی با ایران متهم شناخته شده بودند. به هر دو اتهام وارد شده که به خاطر توطئه و پولشویی تقلب کردند. رئیس کمیسیون انتخابات مسکو که از مدت‌ها به این سو در این مقام کار می‌کرد، بنابر دلایل صحی استعفا کرده است. رسانه‌های روسی دیروز سه‌شنبه از کنارگیری ولنتین گوربونوف خبر دادند. فعالان با برپایی اعتراض در مسکو گفتند که سال گذشته شماری از مخالفان و نامزدان مستقل از نامزدی در انتخابات شوراهای شهری محروم ساخته شدند. آنها خواهان برکناری گوربونوف از کرسی کمیسیون انتخابات شدند. خبرگزاری تاس به نقل از این مقام گزارش داده که گفته است بنابر دلایل صحی نمیتواند به کارش ادامه دهد. ولنتین گوربونوف که 66 ساله است از سال 1395 میلادی مسئول کمیسیون انتخابات مسکو بود. و حالا که شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان به حدود 200 هزار تن رسیده، این ویروس مشکلات زیادی را به میان آورده است. حکومت‌های کشورهای مختلف تلاش دارند تا جلو گسترش کرونا را بگیرند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است برای کسانی که در جریان محدودیت 30 روزه اجازه ورود به اتحادیه اروپا را دارند، استثنای خیلی کمی داده می‌شود. نروژ، بریتانیا، سوئیس و آیسلند هم با محدود ورود به اتحادیه اروپا توافق کردند. پایان خبر.
تشکر از همکارم آرزو قیاسی که خبرها را برای شما تقدیم کرد. در ادامه برنامه میشنوید که تیم ثبات همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری محمد اشرف غنی و عبدالعبدالله ادامه دارد. چنان که گفتیم تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالعبدالله از سوی امریکا ادامه دارد.
صحبت مستقیم نشدند و صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان، اما کدام طرحی فرستاده نشده و مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میخواهد از روند مذاکرات بین افغانان میان حکومت و طالبان نظارت جدی داشته باشد.
خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی با خاطر جلوگیری از معامله‌گری ها روی حقوق و آزاد نظارت داشته باشیم.
افزون بر این، در گزارش‌های جهان درباره این که شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تا کنون نزدیک به 8000 قربانی گرفته می‌شنوید. با عرض سلام مجدد، ساعت 1:08 است. در بخش تکنیک عبیدالله مرا همراهی میکند. خیلی سپاس از ایشان. چنان که پیشتر گفتیم تیم ثبات همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد. فضل احمد معنوی، یک عضو پیشتاز این تیم، به رادیو آزادی گفت هرچند محمد اشرف غنی و عبدالله پس از مراسم تحلیف با هم دیگر دیدار نکردند، اما تلاش ها از سوی زلمه خلیلزاد ادامه دارد تا آنها با یکدیگر به تفاهم برسند. تا هنوز جمهوری در این مورد چیزی نگفته است. همکارم در استودیوست آقای حسن زاده، خیلی تشکر از شما، سلام به شما. بفرمایین بگین تازه های این گزارش چیست؟
کمتر از 10 روز از مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و رقیبش عبدالله سپری شده است، اما هنوز هم تلاش ها به هدف ایجاد تفاهم میان دو طرف ادامه دارد. فضل احمد معنوی، یک عضو تیم ثبات و همگرایی و فرد نزدیک به عبدالله، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در همین شب و روز زلمه خلیلزاد دوباره وارد کابل شده و میان آنها میانجیگری میکند.
صحبت مستقیم نشد و صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان، اما کدام طرح فرستاده نشده، مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده. و شما میفهمید که آقای خلیلزاد به سفر قطر بود، احتمالاً امروز آمده باشه یا فردا خواهد آمد، اما به هر حال کدام بحث دیگه این مورد.
پیش از این نسوی نماینده ملکی ناتو نیز میان دو طرف پیشنهاد شده بود. نیکولاسکی نماینده ملکی این سازمان گفته است هر دو سیاستمدار افغان برای حل بحران راه‌هایی را جستجو می‌کنند. قابل یادآوری است پیش از این نیز میان جگری میان محمد اشرف غنی و عبدالعبدالله از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی صورت گرفته که تا هنوز ادامه دارد. با این هم محمد اسماعیل سیاستمدار افغان میگوید عبدالله نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و تلاش میکند که نتیجه انتخابات لغو شود.
طرف جناب دکتر صاحب عبدالله مصممند که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات هر. پادرمیانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به همدگر نزدیک بشن، اما میخیل دارم تا یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله هم به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و حامی‌ها هم قناعت نکنن.
محمد اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات ششم میزان سال جاری اعلام شد، اما عبدالله رقیب انتخاباتش این نتیجه را نپذیرفت و برای طرفدارانش حکومت همشمول را اعلام کرد. پس از آن به تاریخ 19 مهود هر دو طرف به عنوان رئیس جمهور مراسم تحلیف و جا آوردن، و این جنجال ها تا هنوز ادامه دارد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
تشکر از همکارم. چنان که شنیدید تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد. آقای حسن‌زاده در همین مورد گفتگوی هم با ناصر شفیق آگاه سیاسی انجام داده و در آغاز ازشان پرسیده که دلیل این که دو طرف به تفاهم نمیرسند چست؟
مشارکت هر دو طرف بخاطر یعنی به دست آوردن چوکی است، و دکتر صاحب اشرف غنی اگر کدام پیشنهادی برای دکتر عبدالله کرده باشه، با فکرم که او پیشنهاد طور است که مقام سابق دکتر عبدالله دیگ منتفی میشه که به عنوان رئیس اجرایی شریک در قدرت به ریاست جمهوری بوده باشد. اینمی را نمیپذیره و دکتر صاحب عبدالله که خود برنده واقعی انتخابات میدانه، او فکر میکنه که اگر ما برنده اصلی نباشم علالاقل 50-50 خوب شریک باشم. پس هر کدامشان در صدد به دست آوردن قدرت بیشتر هستند. از این اساسی علت نیست که اینا به هم جور نمیان.
شما در جریان هستین که میانجیگری های بین از اینا از طرف زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، همچنان از طرف حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و استاد سیاف رهبر پیشین جهادی تلاش ها صورت گرفته که میانجیگری بکنن و اینا به یک تفاهم برسن. آیا این میانجیگری ها واقعا میتونه که این مشکل حل کنه؟
بله، اگر هر کدام از اونها خود برنده فکر میکنه، اما قضاوت ملت و قضاوت جامعه جهانی که خود اعتراف رسمی از طرف کشورها و سفرها بر ریاست جمهوری دکتر اشرف غنی خیلی پسند آمدن، این دال بر این است که یعنی باید اینا به یک تفاهم برسند. در حقیقت هیچ کدامشان به تنهایی برنده انتخابات نیست. پس رای و یگانه منجیگری است و تفاهم هر دو سر تقسیم قدرت بین دو گروپ یا بین همه کاندیدا، چرا که در اینجا حکومت همه شمول مثل که در عبدالله انوان میکنه صد به دیگران بس هم قائل باشه، و در طرف طبعی زبغانی سر کوشش عزیز داره که در عبدالله را قانی بسازه دیگران را ایسای دی قدرت حق نتا. اما بدون منجگیری ما نمیتونیم که یعنی یک حکومت پایدار را داشته باشه.
از نظر شما عبدالله و محمد اشرف غنی سرانجام چی بکنن که به توافق نهایی دست پیدا بکنن و مشکلات و نگرانی هایی که پیش مردم است و هم به پایان پیدا کنه؟
تا جایی که ما میفهمم مشوره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و استاد سیاه به عنوان سفیر کشور بر اینا این بوده که هر دو به مو حالت قبلی پس برگردن که حکومت وحدت ملی را فعلا بر یک مدت خاص نگاه دارد، و فکر میکنم که یک رای حل مناسب است که به مو تقسیم سابقه البته متحد با برگزار کردن انتخابات شفاف، این همین موضوع را که از دو سر اشکالات کنه شاید این خوبتر باشه نسبت به این که با تقسیم دیگر را بکنه، چرا که همین انتخابات هم در حقیقت انتخابات به معنی واقعی کلمه نبوده و خیر است که علی یک بحران است. به خاطر رفع بحران اگر ما به مو حالت قبلی و حکومت وحدت ملی برویم، سیدی با اساس یک حالت استثنایی مشکل عمده ای که حکیمت از دن میره، نظام از دن میره، این ازی شاید یک رای حال برای ما باشه.
شنیدید که ناصر شفیق گفت که برای رفع بحران نیاز است تا حداقل مانند گذشته یک حکومت به گونه حکومت وحدت ملی به میان بیاید و طرفها کنار بیایند تا بحران در افغانستان پدید نبیاید. اکنون خبرهای اقتصادی را داریم که آرزو قیاسی به شما تقدیم می‌کند.
قرار است امروز شماری از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مواد ضروریت اولیه را به قیمت ارزان‌تر از بازار عرضه کند. جان خانوید سخنگوی این اتاق برای رادیو آزادی گفت که این برنامه به هدف کاهش قیمت مواد خوراکی و دسترسی مردم به اقلام ضروری راه اندازی شده است.
از جمله یک قسمت هم به طور نمونوی در مقابل اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به مردم توزیع میشه و در نقاط مختلف مانند بدرامی و کوشش تنظیم کارتنه و بعضی ساعت دیگه شهر کابل، پروان و مزار شریف این برنامه ادامه دارن.
این در حالی است که دو روز قبل مردم با نگرانی از این که ممکن با گسترش شیوع ویروس کرونا در خانه های خود قرنطینه شوند و دسترسی به مواد خوراکی و اقلام ضروری محدود شود و بازارها ریختند و این امر باعث شد که هر 50 کیلو آرد تا به 2800 افغانی فروخته شود. اما از روز گذشته قیمت مواد خوراکی به حالت عادی برگشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری نیز روز گذشته به مردم اطمینان داد که وضعیت تحت کنترل است و برای ثبات بازار مواد خوراکی برنامه های در حال اجرا است. 25 کارخانه صنعتی در ولایت پکتیا غیر فعال شده است. فضل الدین جلالزی رئیس اتاق صنایع و معدن این ولایت برای رادیو آزادی گفت که این کارخانه ها به دلیل نبود جای مناسب، ناامنی، کرایه بلند و کمبود برق از کار افتادند. و همچنین گفت که شماره دیگر از کارخانه های این ولایت نیز در خطر مسدود شدن قرار دارند. در ولایت پکتیا 8 کارخانه تولیدی موجود بود، اما به گفته اتاق صنایع و معدن این ولایت اکثر آن به دلیل مشکلات گوناگون غیر فعال شده. آقای جلالزی میگوید که حکومت از 13 سال به این سو برای ساخت پارک صنعتی ولایت پکتیا تعهد کرده، اما تا کنون کار عملی در زمینه آغاز نشده است. اما شمیم خان که توازی ولی پکتیا از حل مشکلات صنعتکاران و کارخانه ها اطمینان داده، میگوید که کار چهار دیواری پارک صنعتی این ولایت آغاز شده و بررسی کار جاده آن نیز ادامه دارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 83 افغانی، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در رویدادهای خارج از افغانستان، شیوع ویروس کرونا تا به حال در سراسر جهان نزدیک به 200 هزار تن را مبتلا کرده و نزدیک به 8 هزار قربانی گرفته. این بیماری در کنار تلفات جانی، آسیب‌های اقتصادی نیز به شمار از کشورهای جهان وارد کرده است. همزمان با تلاش‌ها در بخش صحت، شمار زیاد کشورها تلاش دارند با آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا نیز مبارزه کنند. به طور مثال ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برنامه‌های اقتصادی بزرگی را اعلان کردند که بتوانند با عواقب اقتصادی ویروس کرونا مبارزه کنند. همکارم امید مرزبان در این باره گزارش دارد.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حدود 200 هزار نفر در جهان رسیده. شیوع این ویروس از چین آغاز شد و تا به حال جان نزدیک به 8 هزار نفر را در سراسر جهان گرفته. همزمان در کشورهای مختلف جهان زندگی و فعالیت‌های روزمره را با محدودیت دچار ساخته. در اکثر کشورهای اروپایی قرنطینه یک ماه اعلان شده است. اتحادیه اروپا دیروز اعلان کرد که مرزهای خود را برای 30 روز می‌بندد. در پاکستان مقامات رسمی می‌گویند 245 مورد مثبت کرونا ثبت شده. بخش عمده افراد مبتلا در ایالت بلوچستان ثبت شدند و کسانی هستند که از ایران به پاکستان آمدند. در ایالت سند دیشب حکومت اعلان کرد که همه فروشگاه‌های بزرگ و رستوران‌ها باید برای 15 روز بسته شوند. شهر تجارتی کراچی که بخشی از ایالت سند است نیز شامل این محدودیت می شود. آنسو در هند حکومت اعلان کرد که ده ها محل توریستی از جمله تاج محل را برای بازدید کننده ها بسته است. در هند تا به حال 126 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک نفر دیروز در نتیجه ابتلا به کرونا در هند جان داد. ویروس کرونا که در ماه دسامبر برای نخستین بار در شهر ووهان چین شیوع کرد، از نگاه اقتصادی نیز به جهان آسیب رسانده. حالا شماری از کشورها تلاش دارند با پیامدهای اقتصادی آن مبارزه کنند. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برنامه‌های اقتصادی بزرگی را برای شرکت‌هایی که از این وضعیت آسیب دیدند اعلان کردند. به گونه مثال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که برنامه بزرگی را روی دست دارد. هرچند ترامپ نگفت که ارزش این برنامه اقتصادی چقدر است، اما روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که بودجه این برنامه حدود 850 میلیارد دلار است. کشورهای مختلف جهان تدابیر جدی را برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا روی دست دارند. همزمان سازمان صحی جهان میگوید شستن دستان روز چندین بار و دوری کردن از تجمعات از راه‌های مؤثر جلوگیری از شیوع و ابتلا به ویروس کرونا است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در اوج نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا، حالا سرنوشت صلح افغانستان هم پرسش هایی را به میان آورده. گزارش داریم در همین وقت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نظارت از مذاکرات بین افغانان میان حکومت و طالبان برای این کمیسیون بسیار مهم است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از این از پروسه صلح نظارت همشمول نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی این روند را نظارت کند. همکارم فرشته نگاه در این مورد گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد برای حفاظت از حقوق بشر در مذاکرات صلح از مذاکرات بین الافغانی نظارت جدی داشته باشد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگرچه این کمیسیون علاقمند نیست که در ترکیب هیئت مذاکره کننده باشد، اما از این مذاکرات نظارت خواهد کرد.
در کل کمیسیون علاقمند نیست که در هیئت مذاکره کننده از طرف یکی از طرف درگیر اشتراک بکنه. کمیسیون اصلا نظارت از روند مذاکرات بین الافغانی خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی ما به خاطر جلوگیری از معاملگری ها روی حقوق و آزادی ها و آزادی های بشری مردم افغانستان نظارت داشته باشیم.
آقای مشکور همچنین گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر قبلا از پروسه صلح نظارت فراگیر نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی از این روند نظارت کند. و گفته ای آقای مشکور در ترکیب هیئت مذاکره کننده نظر این کمیسیون دخیل نبوده است. قرار بود پس از امضای تفاهمنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان، مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان در 10 مارچ سال جاری میلادی آغاز شود، اما تاکنون این مذاکرات آغاز نشده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده و همزمان با مشخص شدن زمان مذاکره اعلان خواهد شد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید در هیئت گفتگو کننده صلح باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشری باشند. پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیایی این سازمان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت
بسیار مهم است افرادی که در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح هستند باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشر باشند. نیاز نیست که عنوان وظیفه آنها دفاع از حقوق بشر باشد، بلکه از حقوق بشر آگاه باشند و برای دفاع از آن در مذاکرات اراده داشته باشند.
پیش از این نیز سازمان دیدبان حقوق بشر از طرفهای گفتگو کننده صلح خواسته بود که موضوع حقوق بشر را در اولویت مذاکرات صلح قرار دهند.
سلام مجدد. اکنون توجه کنید به مرور روزنامه های چاپ امروز کابل که شمار از این روزنامه ها را همکارم آرزو غیاسی ورق زده است.
روزنامه ویسا در سرمقالش به نقل از مشران و جرگ نوشته که اختلافات سیاسی نباید سبب تأخیر در مذاکرات صلح شود. روزنامه در ادامه افزوده که اختلافات سیاسی و ادامه تنش‌های انتخاباتی نه تنها مردم را نگران کرده، بلکه روند مذاکرات صلح را نیز عملاً متوقف ساخته است. روزنامه مدعی شده که این اختلافات سیاسی قصداً به درازا کشیده می‌شود. چون به نوشته روزنامه طرف محمد اشرف غنی فکر می‌کند که عبدالله عبدالله حیثیت قانونی ندارد و آنان
به تدریج بر وضع کشور مسلط می شوند. ویسا در پایان نوشته که اختلافات میان غنی و عبدالله باید حل شود و با آن باید گفتگوهای بین الافغانی با هیئت همشمول و مورد قناعت همه افغانها آغاز گردند. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش با عنوان افغانستان و بی‌ثباتی سیاسی نوشته که صلح و انتخابات دو اصل مهم در سال 2019 بودند، اما هر دو روند ملی با مشکلات و چالش‌ها همراه بودند. به نوشته روزنامه هرچند انتخابات انجام شد، اما نتایج آن قابل قبول همه واقع نشد. در کنار آن، روی گفتگوهای صلح نیز تأثیر منفی گذاشت. روزنامه در ادامه افزوده که دو مراسم تحلیف توسط دو رئیس جمهور، گام نخست افغانستان به سوی بی‌ثباتی سیاسی بود. روزنامه در پایان پیشنهاد کرده که اکنون هر دو طرف باید به یک توافق سیاسی برسند تا توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان عملی و کشور را به صلح دائمی برساند. اما روزنامه دولتی انیس در سرمقالش به مردم اطمینان داده و نوشته که بهار امسال به افغانها که تشنه صلح و ثباتند پیام از تامین صلح و ثبات دارد. به نوشته روزنامه قرار است که نمایندگان تعیین شده حکومت با گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی را انجام دهد و با آن به نوشته روزنامه بهار امسال را افغانها با صلح و قطع جنگ تجلیل خواهند کرد. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش به مشکلات خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات اشاره کرده و نوشته که دیروز روز ملی خبرنگاران بود. برای نخستین بار طی چند سال اخیر از کاهش تلفات خبرنگاران در افغانستان خبر داده شد. این روزنامه تاکید کرده که یکی از عمده‌ترین مشکلات رسانه‌ها در افغانستان دسترسی دشوار آنان به اطلاعات است. روزنامه در ادامه افزوده که در سال‌های اخیر میزان همکاری برخی از نهادها با رسانه‌ها به حد اقل رسیده است و برخی نهادهای دولتی خودشان را مکلف به رعایت قانون دسترسی به معلومات نمی‌دانند.
تشکر از همکارم آرزو قیاسی که روزنامه های چاپ امروز کابل تقدیم کرد. اکنون همکارم شاپور صابر در مرز اسلام قلعه است و گزارش داره از این که روزانه هزاران افغان از ایران وارد افغانستان میشن. وضعیت از چی قرار است؟ آقای صابر سلام به شما، میشه که جزئیات با ما شریک بسازین؟
طوری که شما هم اشاره کردین، اخیراً روزانه بیشتر از 10,000 افغان‌هایی که فاقد اسناد هستند از ایران از طریق مرز اسلام‌قلعه وارد ولایت هرات میشن و از طریق هرات به دیگر ولایات افغانستان اینا حضور پیدا میکنن. به گفته مقامات در ولایت هرات این افراد از ترس آنچه که شیوع کرونا در مختلف ایران خوانده شده، اینا ناگزیر به ترک ایران هستند و در مرز اسلام‌قلعه، جایی که اکنون به شما گزارش میکنم، وضعیت مناسب نیست، چون در این روزهای اخیر تنها در روز گذشته به اساس گفتهای مسئولان در ولایت هرات بیشتر از 16,000 افغان، کسایی که پاسپورت داشتن، کسایی که فاقد اسناد بودن و کسایی که به صورت ترانزیت میان، وارد ولایت هرات شده و این مسئله نگرانی شدید مقامات و باشندگان هرات رو به دنبال داشته.
میخوایم بپرسم آقای صابر که نگرانی ها وجود داشته که خیلی کنترل جدی وجود نداره، میشه در این باره بر ما بگین که براستی چطور است؟ وقت مسافرین میاین داخل خاک افغانستان میشن، نظارت یا جدیت در این مورد که مبادا ویروس کرونا با یک شخص دوباره شود چه است؟
ببینیم، به اساس گفته صحبت هایی که ما با شما از این شهروندانی که اکنون از ایران وارد ولایت هرات شدن، ما پرسان کنم میگم در مناطقی که ما بوده باش داشتیم کرونا بیداد میکرده. حتی اینا ادعا میکنند که ما اجساد افراد به شمول افغانهایی که در ایران بودن که به خاطر آنچه کرونا خوانده شده به جان داده بودن، ما از کنار از اونا گذاشتیم. و در مرز اسلام‌قلعه صفای بسیار طولانی در این تنظیم شده که اینا با از حدود 50 تن از کارمندان صحی هستند که تنها با دستگاه تب سنج خود میخوان تب از اینا رو مشخص کنن، به دیگر هیچ امکاناتی وجود نداره. و امروز هم ماموسه زیور موین اداری وزارت صحت عامه افغانستان هم اکنون در مرز اسلام قلعه حضور داره و او هم از این روند شاکی هست که میگه که این وضعیت ما بیشتر از این نگران کرده و برخی از مقامات مانند وزارت وحدت مهاجرین او متهم به بیکاری و بیپروایی در قبال افراد میکنه که اینا به صورت کتبی در کنار هم قرار دادن و این احتمال وجود داره که اینا منتقل کننده ویروس کرونا از ایران به داخل افغانستان باشن. و نکته که امروز به نوعی مقامات سی در ولایت هرات خوشبین کرده ای است که به جای دستگاه تفسنج یک درجه حرارت یابر امروز اینا نصب کردن که از طریق کمپیوتر میتونه افراد که از مقابل از این بگذره تب از اینا رو مشخص کنه و به این اساس این نگرانی ها همچنان جدی هست و مقامات میگن ما تلاش میکنیم تا با همکاری دیگر نهادهای مسئول بتونیم از این نگرانی ها
در ساعت بعدی شما را خواهیم داشت. خیلی تشکر صابر صاحب که جزئیات از این نگرانی ها را شریک ساختین، ممنون شما. حالا در نیم ساعت خبری به پایان این ساعت رسیدیم. آرزو قیاسی در استودیو سرخط خبرها را تقدیم میکنه و پس از آن برنامه هفتگی کاروان زهر را بر شما داریم. سفارت امریکا در افغانستان و شهروندان امریکایی در این کشور خواسته که افغانستان را ترک کنند. کمیته دولتی ارتباط عامه فیصله کرده تا فعالیت‌های هتل‌ها، حوض‌های آب‌بازی، حمام‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تمام محلاتی که در آن افراد تجمع می‌کنند الا امر ثانی ممنوع گردد. مسئولین وزارت صحت عامه ولایت کنر از اختصاص شفاخانه 20 بستری اسدآباد برای مراقبت از آلوده شدگان ویروس کرونا در این ولایت خبر می‌دهد. مقام های ولایت پکتیا می گویند اگر مخالفین مسلح از لحاظ امنیتی مشکلی را خلق نکنند، کار ساخت بند مچلغو به زودی تکمیل می شود. یک شهروند ایران بر اساس طرز العمل مبادله مجرمان از ایالت جورجیا به ایالت تگزاس امریکا فرستاده شد. رئیس کمیسیون انتخابات مسکو که از مدتها به این سو در این مقام کار می کرد، بنابر دلایل صحی استعفا کرده است. و در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان به حدود 200 هزار تن رسیده، حکومت‌های کشورهای مختلف تلاش دارند تا جلوی گسترش کرونا را بگیرند.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های خوب رادیو زادی و برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برای تان از افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در جهان خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارم و نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
پلیس هرات از قاچاق هزاران کیلوگرم بنگدانه به این ولایت جلوگیری کرد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت هرات آمده است 5355 کیلوگرم بنگدانه که از ولایت هلمند در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولایت هرات قاچاق شود، به تاریخ 20 اوت هنگام تلاشی وسایل در شهر هرات کشف و ضبط شد. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. دو منصوب پلیس به اتهام قاچاق بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز دستگیر شدند. علاداد فدایی قماندان امنی نیمروز بر رادیو آزادی گفت این دو منصوب پلیس 329 کیلوگرم تریاق را از ولسوالی بکوای ولایت فرا در یک موتر کرولا بارگیری کرده و قصد داشتند آن را به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز قاچاق کنند، اما هنگام تلاشی وسایل دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز ضبط شد. از نزد این دو تن کارت پلیس و دو میل اسلحه نیز به دست آمده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله در 7 روز گذشته بیش از 60 عملیات را علیه قاچاقبران انجام داده اند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت این عملیات توسط پلیس و قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 20 ولایت کشور انجام شد.
در نتیجه این عملیات ها بیش از 6 تن مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نمودند. در تایوان به مواد مخدر کشف و ضبط شده از 35 تن مزنون بازداشت گردیده است. مواد مخدر کشف و ضبط شده شامل هیروئین، تریاک، چرب، متامفتامین یا شیشه، مشروبات الکلی و تابلت کای نشاور می باشد.
قابل یادآوری است که از نزد این متهمان سلاح نیز به دست آمده است. پلیس ننگرهار بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت ضبط کرد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار با انجام 3 عملیات جداگانه در ولسوالی مهمندره، خوگیانی و ناحیه 3 شهر جلال آباد 71 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تریاک و چرس را کشف و 9 تن را به اتهام قاچاقان دستگیر کردند. با گفته آقای خوگیانی، پلیس ننگرهار در 3 هفته گذشته 700 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت ضبط کرده اند و 38 تن نیز به اتهام قاچاقان دستگیر شده اند. وارد آخر هفته نیز این که پلیس کابل در 2 اقدام جداگانه از قاچاق چندین کیلوگرم مواد مخدر و تابلت‌های نیشاور به کابل جلوگیری کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در اقدام نخست یک تن که می‌خواست 12 کیلوگرم چرس را از شمال به کابل قاچاق کند، هنگام تلاشی در دروازه شمالی کابل دستگیر شد. در اقدام دوم 11 کیلوگرم چرس و 700 تابلت نیشاور زمان به دست آمد که 2 تن می‌خواستند در ناحیه های 8 و 16 شهر کابل آن را بالای معتادین مواد مخدر به فروش برسانند.
از همکار ما نیلا نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در جهان خبر می‌دهد.
بس واسه تخمین تعداد معتادین در جهان از 34 میلیون تن به 53 میلیون تن افزایش یافته است.
با سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه داریم.
مبارزه علیه مواد مخدر در نصاب فاندهای تیبی ما شامل هست.
خاطره دوران ایتیاد شفیق را میشنویم.
عملیات هم که می رفتم در عملیات هم همین شیشه و پودر استفاده کردم، رفتم گفتم چیزی نمی کشی، گفتم نه.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا اسد پس از بازگشت از میله یک بارگی مریض میشود.
مریضی اسد مرد زیاد جگرخون ساختی، چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اسد خطرناک است؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از افزایش شمار معتادین مواد مخدر در جهان آغاز میکنیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که تعداد معتادین مواد مخدر در جهان به سرعت در حال افزایش است. گاداویلی رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید به اساس تخمین آنان در حال حاضر تعداد معتادین در تمام جهان به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. سازمان صحی جهان نیز هشدار می‌دهد که افزایش استفاده از تبلت‌های نیشاور سبب بحران صحی شده است. جزئیات در گزارش همکار با مرسلین ارسلا.
اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد انجام سروی و تهیه گزارش‌ها در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان را مهم می‌داند، زیرا به گفته این اداره این معلومات با دولت‌ها کمک خواهد کرد تا مشترکاً با مشکل مواد مخدر مبارزه کنند. گاداویلی رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در پایان 63 جلسه کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر گفت تعداد معتادین مواد مخدر در جهان به سرعت در حال افزایش است، اما به دلیل کمبود امکانات از هر 7 معتاد در جهان تنها امکانات تداوی یک تن آنان وجود دارد.
به اساس تخمین تعداد معتادین در جهان از 34 میلیون تن به 53 میلیون تن افزایش یافته است. این یک تغییر خیلی بزرگ است و نشان می‌دهد که ما مجبوریم تا معلومات را جمع‌آوری و تحلیل نموده و آن را با دولت‌ها شریک سازیم تا مشترکاً به این مشکل مبارزه صورت گیرد. از همین رو اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل سخت کار می‌کند تا گزارش عمومی وضعیت مواد مخدر را تا ماه جون امسال آماده سازد.
اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید تنها وسایل و امکانات نمیتواند مشکل مواد مخدر را حل کند، بلکه به گفته این اداره کشورهای جهان باید برای جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر با هم همکاری کنند. به اساس ارزیابی‌های وزارت صحت عامه افغانستان در کنار معتادین مواد مخدر نباتی تعداد معتادین مواد مخدر کیمیاوی نیز در افغانستان در حال افزایش است. این معتادین بیشتر از هیروئین، شیشه و تبلت‌های نشه‌آور استفاده می‌کنند. تدروس گبریوسس رئیس سازمان صحی جهان می‌گوید استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان سبب مشکلات جدی صحی شده و حتی تعداد زیاد افراد از تبلت‌های نشه‌آور جهت آرام ساختن درد استفاده می‌کنند.
افزایش
استفاده از تبلت‌های نشه‌آور یک بحران صحی را به وجود آورده است. اما سالها صدها هزار انسان به دلیل استفاده از تبلت‌های نشه‌آور تلف می‌شوند. در این حال اکثریت کسانی که به داروهای توصیه شده توسط دکتران دسترسی ندارند برای آرام ساختن دردشان از همین تبلت‌ها استفاده می‌کنند. هیچ کشور به تنهایی با این مشکل مبارزه کرده نمی‌تواند، بلکه حل این مشکل نیازمند هماهنگی و همکاری مشترک تمامی کشورهاست. نگرانی ها در رابطه با افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در حال است که به اساس بررسی های مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل متحد یکی از دلایل کاهش کشت کوکنار در سال 2018 میلادی در افغانستان افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی بوده که سبب کاهش تقاضا به تریاک شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که شمار معتادین مواد مخدر در جهان به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. اکنون مصاحبه داریم با سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر. بر اساس استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت تحصیلات عالی مانند سایر ادارات مکلف به مبارزه علیه مواد مخدر می باشد. جا دادن به برنامه آگاهی عامه در نصاب تحصیلی، تربیه متخصصین تداوی معتادین مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل پوهنتون‌ها از مسئولیت‌های عمده این وزارت هستند. اینکه این وزارت در پیشبرد مسئولیت‌هایش تا چه اندازه موفق بوده و در کدام بخش با مشکل روبروست، در این باره همکار ما عبدالنافع همت با عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در نصاب تحصیلی در ارتباط به مواد مخدر چی در نظر گرفته شده است.
بحث عمده‌ای در مضامین پانتون شمول ثقافت اسلامی و چوکات پانتون مطبی ما در حوزه صحت عامه، مسائل مربوط به طب وقایه و در حوزه روانشناسی و مضامین مربوط به روانشناسی ما، مسائل مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر در اون نصاب ها شامل است.
در کنار نصاب تحصیلی دیگر چه پروگرام های آگاهی عامه در رابطه با ضرر مواد مخدر روی دست دارید؟
برنامه های آگاهی دهی از طریق ورکشاپ ها، سمپوزیوم ها، سمینار ها و کنفرانس ها، از طریق سفارت اجتماعی پانتون ها، در قسمت آگاهی دهی به جامعه اکادمیک اقدامات صورت می‌گیرد.
در نظر بود تا در رابطه با مواد مخدر یک دپارتمنت مستقل ایجاد شود تا معتادین را تداوی نماید. کار ایجاد این دپارتمنت به کجا رسیده است؟
کار ایجاد این دپارتمنت در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل ابولی سینا و ریاست محترم کشور برنامه نیما تحت کار است که انشاءالله در آینده نزدیک ایجاد خواهد.
کارمندان مراکز تداوی معتادین میگوید که با توجه به شمار معتادین در افغانستان تعداد دکتران و افراد متخصص در این بخش تقریبا صفر است. برنامه شما برای تربیه چنین متخصصین و ایجاد ظرفیت ها چیست؟
هرچه مسائل مربوط به اعتیاد و مبارزه علیه مواد مخدر در نصاب پوهنتون های طبی ما شامل هست و بویژه در نصاب پوهنتون صحت عامه و مسائل طب وقایه ما و در تمام رشته های مربوط به طب شامل هست، ولی در قسمت ای که متخصص اعتیاد باشه کاملا این انشالله با ایجاد امون دپارتمنت مشخص به این مشکل رسیدگی خواهد شد.
شماری از معتادین به ما گفتند که آنان شب هنگام در لیلیه‌های پوهنتون برای تفریح و استفاده از مواد مخدر گرد هم می‌آمدند و در همانجا معتاد شدند. آیا شما چنین مواردی را شاهد بودید؟
نه خیر، من نه تنهایی که تقریبا در حدود معاملات کاری شاهدش نیستم، در کاملا رد هم می‌کنم که در پوهنتون‌ها همچون موارد وجود نداشت و نداره و ما کوشش می‌کنیم که روی انسجام فعالیت‌های فرهنگی و رشد فکری معصومان عزیز ما در پوهنتون‌ها کار کنیم. یک مشکل کمبود امکانات است که شما می کنین اقتصاد کشور ما را و جانب دیگر بساس قانون اساسی کشور ما تا سطح لیسانس تحصیلات
در پانتونهای دولتی ما رایگان هست. واضح هست که ما یک کشوری هستیم که متاسفانه تا به حال هم در جنگ هستیم و بودجه که به این مسائل مد نظر گرفته میشه محدودیت‌های خود را داره، ولی ما کوشش میکنیم که با امکانات محدود خود بکنیم که همین امکانات محدود خود را با وجه خوبتر و بهترش مدیریت بکنیم و یک فضای خوب را برای مسئولین عزیز ما در پانتونها داشته باشیم که با اکمال از این انشاءالله به اکثر مشکلات از لحاظ جا رسیدگی میشه و پلیزی مسائل مربوط به علمی و فرهنگی هم به بسیار شکل دقیق و بنیادیش تحت کار است که مسئله که از پانتون فارغ میشه این مسئله باید حالی که دیپلوم در یک رشتن یک رشته خاص اختصاصی نمیگیره باید از لحاظ علمی و از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی هم یک شخص کاملا مفید به جامعه هم خودش باشه و هم خودش رهبری کننده جوانای دیگه در چهار دوبرش باشه که جامعه را به طرف مثبت سوق کنه.
گفته می شود که برخی از استادان پانتونها خودشان معتادند، چرا جلوی همچو استادان گرفته نمی شود؟
در قانون تحصیلات عالی بر جذب کادر علمی یکی از شرایط اساسی و بنیادی سلامت جسمانی و روانی یک شخص است که او به کادر علمی شامل بشه. از تجربه که ما در از کار کردن در پانتون دارم، از تماسی که ما با استادای تقریبا ما در سکتور دولتی خود در حدود 6300 نفر استاد داریم و در سکتور خصوصی تقریباً بیشتر از 10000 است. با تجربه که ما با استادای خود دارم و از وقتی که در پانتون بودم و وقتی که حالا فعلاً در وزارت هستم، الحمدلله ما تا به حال را هیچ یک گزینه و نمونه را ندیدیم که ما با یک استادی رو داشته باشیم که او معتاد باشه و این هم در حد یک شایع هست و احیانا اگر کسی با همچه موضوع سر میخورم میشه که ما در جهان قرار بتن که ما برسیم.
سیگریت زمینه مبتلا شدن به سایر انواع مخدر را فراهم میکند، چرا کشیدن سیگریت در پانتونها منع قرار داده نمیشود؟
ما در قسمت فاده سیگریت و نسوار وقتاً که وقتاً این بحث را در مراکز اکادمیک خود دقیق و پیگیری میکنیم. هیچ کانتین در پانتونهای ما، هیچ مرجعی که مواد خوراکی را بر مسئولین عزیز ما در پانتونها تهیه میکنند، اونا حق فروش و آوردن سیگریت و نسوار در صحنه پانتون ندارن. حتی شخصا خودم این بحث را امرای موین صاحبای ما در پانتون هایی که در مرکز هستن نزدیک هستن از نزدیک خود ما چند بار چک کردیم و دیدیم در این قسمت کاملا این مسائل در محیط علمی و اکادمیک مجاز نیست.
در کود جزا برای معتادین مواد مخدر جزاهای مشخصی در نظر گرفته شده است. برای مسئولینی که در داخل پانتونها مواد مخدر را می فروشند و از آن استفاده می کند، شما چرا مجازاتی را در نظر گرفته اید؟
ما در محیط اکادمیک لایحه نظم و دیسیپلین داریم که با مسائل مربوط به اخلال نظم و دیسیپلین رسیدگی می کند که یکی از این بحث ها مسائل مربوط به استفاده از مواد نشه‌ای هست که استفادهشان، آوردنشان، اینا همشان در اونجا جرم هست و به مجرد که این جرم دیده شود تمام موارد تدبیری اونجا تطبیق میشه سرشان. اگر احیانا جرم بسیار وخیم باشه، یعنی به سطح بالاتر باشه، باز اینا هم تبع کشور هستن. واضح هست که امو مراجع محترمه که مسئول تطبیق این کود هستند و اونا این رو معیش میشه.
معاینات جهت مشخص کردن اعتیاد و فرد معتاد خیلی آسان و ارزان است. برخی از شاگردان در مکتب با مواد مخدر معتاد شده و بعدا با پانتون را یافته. آیا امکان آن وجود دارد تا چنین شاگردان شناسایی و جلوی ورود آن به پانتون ها گرفته شود؟
مجرای ورود به پانتون های ما امتحان کنکور هست و از طریق امتحان کنکور جوانای عزیز ما به تحصیلات عالی را پیدا می کنند. ما تا به حال را با همچه موارد سر نخوردیم، ولی یک بحث هم هست که خروجشان از پانتون، کسی که یک مشکل دارد از پانتون
راه حل نیست. ما باید کوشش کنیم که روی مکانیزم کار کنیم که چطور میتونیم که جلوگیری کنیم، چون ما نیاز داریم که این جوانای ما باید صحتیاب شوند، این جوانای ما باید من حیث یک شخص سالم در جامعه قد علم بکنن، و انشالله با ایجاد باطمن پرشتی اختصاصی که در پانتون علم طبی کابل و در آینده با پانتون های بزرگ کشور وسط پیدا میکنه فعالیتش، انشالله به تمام از این موارد رسیدگی دقیق و بنیادی صورت خواهد گرفت.
مصاحبه همکار ما عبدالنافع همت را با عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه خاطره شفیقه را میشنویم. شفیقه میگوید در زمان حاملگی به مواد مخدر معتاد شد و از خاطر درد در زمان عملیات زیاد نیشه کرده بود. شفیقه سه طفل دارد که هر سه طفلش به گونه غیر مستقیم به مواد مخدر معتاد هستند. اینکه چرا شفیقه به مواد مخدر را آورده و پول مواد مخدر را چگونه به دست می آورد، در این باره به من فرید علیمی قصه کرده است.
تریاک می استفاده میکردم، در ایران بودم، افغانستان که آمدیم دیگه دیدم که کاکای ما بچه کاکای ما مواد مخدر سوار کردم، شیشه و دوار باردار بودم و من درد که میکشیدم میگفت یا چند پودر بزن درد سکین میشه. بعد می دوار کشیدم کتش، بعد از دوار شیشه ده که این 3 سال میشه شیشه و پودر استفاده میکنم. عملیات هم که می رفتم در عملیات هم همین شیشه و پودر استفاده کردم، رفتم گفتن چیزی نمی کشی؟ گفتم نه. گفت نه معلوم میشه رنگ رود که تو معتاد هستی. باشون گفتم نه، باز من در عمل که بردن سزاریم کردم، بی خود پود میکردم، خیرات خود جمع میکردم. باز بعد از اینکه می رفتم در مسترک 2 ساعت پیش بچه های جوان دراز میکردم که تالا وقتی من حرف بعد تالا نزدین هم پیسه دادن مخشم، ولی گفتین برو خاله خانیت برو. میگم میام ولی مشتکایم خامی بود، فقط مادرم بیدار می بود، ما بیدارایم یا بیدار می بود کجا بودیم؟ میگفتم کجا بودم؟ در سرکا بودم، از بلاکا کشیدم من رفتم در سرکا تا میز در مرن پایایم کالایم قد برف بودم که از جان وقت میچکید میامدن گریان کرد پس خانه. باز بلند میشدم مواد مخدر میدادم پیسه می به کاکای، کاکای باز میخرید میامد خون کش میکشید پیسه میدادش میداد نمیداد میگم ندارم. من بگم میخواستم دوم خماری بلند شدم میرفتم در روز که نمیتونستم در بلاکا برم، بخاطر که میشنم بیدم کسی ببینم بده همسایا ببینم بده یا قم خیش شبانه میرفتم. باز میرفتم پیش امین یا پیش خاله، باز میگفتم که بچه مریض است در تاوی داره یا دخترم گشور کرونه سیل چه یک بانی میکردم یک سر رو پیپ اینجا رو پیپ پیششان میگرفتم و میرفتم خودم میخریدم میامدم خاله میکشیدم. کلن خاله بودی مطاد است، خد زحمت که دکترها سر ما میکشنه بازم میریم مثلا روی ما نمیشه که پس بیند شفاخان بستری شویم.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم در بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حسد همراه با اندیوالانش به میله می رود و دوباره به خانه می آید که به یک بارگی مریض می شود. زمانی که مادر پدرش او را نزد دکتر می برد، از نتیجه معاینات او معلوم می شود به یک مریضی ناشنا و خطرناک مبتلا شده است. اینکه این مریضی چیست و چرا حسد به آن مبتلا شده، این را در درامه می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بادر.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشتر که میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم. مطلب چیه؟
مطلب ما این نمیست که تو امروز خود مرا میمان فکر کنه.
تو میمان فکرت کنم بادر؟
اگر راستش پرسان کنی زیاد خود مارستم، یک دو دیروین خود به دمنه زراور.
یا خدا بیاره بیادر ماستی بیا بیشین یک دو چیکی یک ویر صدقه سارت کنم
خدا یاره
یک دقیقه اینه ما بگیم
مره مره خدا کمت نکنه
مریضم هستی فکر کنم
تو سخت مریض هستم که پرسان نکو
از کجا آمدی؟
فامیل ما در ایران هست اما مرا پلیس بزرگ رد و مرز کرد حالا به دربار خدا ایران ماندم که کجا برم غریبی از یک شو این مریضی از دیگه شو
حالا چرا رد مرزت کرد؟
ای بیادر یک دوستان دراز است پشتش نگرد من رفتم دیگه خانه تا باید من رفتم
دم راید خوبی بیادر چی یک سلفه خطرناک میکرد که مریضی از اون مره نگیره یک دفعه
اوزن اسد چرا بر نان نمیه؟
چند دفعه گفتمش که بیا نان تیار است اما نمیه
چرا نمیخوره؟
مریض است
چی تکلیف داره؟
نمیفهمم ای چند روز میشه که از اتاقم چندان بیرون نمیشه زرد زار شده
ای زرد زاریش خو عدست نشه لعنتیش خالی را برم بگو که چی مریضی داره؟
تاو داره از بینیشه و جوری سلفم میکنه نفس تنگی داره سردردیوم داره
اوزن مریضی اسد مرد زیاد جگر خون ساختی چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اسد خطرناک است؟
برای من خب خطرناک معلوم میشه
اگر راست بگویم ما بسیار جگر خون هستم چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده
آل چرا وقت برم نگفتی گبه؟
من گفتم که البته یک ریزش عادی است دوی دوا و داروی خانگی جور خواد شد
خیر باشه آلام سر وقت است نانمانه بخی دسترخان مسترخان ترجم کن بیا که پیش دکتر ببریمش
بیا
اجازه است دکتر سیب
بیاییم بیاییم
السلام علیکم دکتر
سیب سلام دکتر سیب
سلام علیکم دکتر
وعلیکم وعلیکم السلام بیاییم بیاییم اینجا سر این چوکی بشینیم خوش سیب چطور شد ماینه کردین؟
آه اینه ماینه کردیم
تو مرش؟
اینه دکتر سیب
خو فهمیدم
چی رو فهمیدی دکتر صاحب
آقا دکتر صاحب چی هست
این بچه به مریضی کرونا مبتلا شده
چی مریضی کرونا
وای دکتر صاحب این کروناش باز چی بلا در دست ها
همشیره دجان از این بچه کلی علائم از کروناست تب شدید داره سرش درد میکنه سرفه میکنه نفس تنگی داره گلوندرد است گنگسیت داره اینه مایناد شم نشان میده که کروناست
آلی مریضی خود وطن ما نبود این بلای بیدرمان از کجا پیدا شد که در خانه ما آمد
ایر خود اسد بر ما خواد گفت که چطور به این مریضی دوچار شده خو اسد جان ایر بر ما بگو که چطور مریض شدی ها؟
دکتر صاحب اگر بازی قرار است که پولیس ایران یک معتاد به افغانستان رد مرز کده بود و مریض بود کتما یه جای نشکت امی که شام خانه آمدم اینه ما مریض شدم
اینه معلوم شد که مریضی از کدام معتاد دیگه به جان زی بچه آمده معتادین اکثر وقتا یک جای نشه میکنن اگر در بین از یا یکیشان به این مرض مبتلا شده باشه مریضیشان به زودی میتونه بدگان سرایت کنه
دکتر صاحب بچه ما جور خود شد
خو دکتر صاحب حالا ما چی کنیم؟
بچه را میل بستری میکنم اما تمام اعضای فامیل شما باید خدا معاینه کنن خدا نکده ایتون نشه که این مریضی با کدام عضو دیگه فامیلتون سرایت کده باشه
سهیز
دکتر صاحب
اما تو میکنیم
وی از برای خدا خاک دست سر از این نشه شوه اگر بچه ها که ما نشه نمی کرد حال چرا به این مریضی مبتلا میشه
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده.
خودم قربان هستم که خانم من باز کرد.
مدت 11 سال شده که
در اختیار مردم از فضل خود تقوا نشد.
خدا نظر داشته
باشه. سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112138 0784 620.